قهرمان باشگاه اروپا. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان ورزش. انشالله که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید. ایام بکام و خدا نگهدار. به ساعت 9 صبح رسیدیم. از تهران استودیو پخش رادیو ایران همراه هستیم به شما شنوندگان محترم و ازتون دعوت میکنیم همراه بشید با همکارانمون در برنامه زنده خانه و خانواده، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذر ماه به مناسبت 6th سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان، خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خانه و خانواده.
به نام خود خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام. من فاطمه گال عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم میزبانتون باشم در یکی از روزهای زیبای پاییز. اینجا خونه شماست، خونه ای که خبر از مهربانی و همدلی میده، خونه ای که قراره به هممون آرامش بده، اونقدر که بتونیم با خیال راحت درباره آرزوها و افکارمون حرف بزنیم. ممنون که همراه ما اینجا هستید. امروز دوشنبه است و طبق قرار قبلی یک پرونده واقعی رو با هم ورق میزنیم، اما قبلش میخوام ازتون بپرسم، به نظر شما اگر فردی در زندگی اولش موفق نباشه و به هر دلیلی جدا بشه یا همسرش رو از دست بده و بخواد دوباره ازدواج کنه، باید به چه نکاتی توجه کنه؟ به ویژه اگه فرزندی هم خودش یا اون فرد داشته باشه. لطفاً اگر خودتون تجربه ای دارید و دوست دارید با ما در میون بذارید، از همین حالا با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 هست و می‌خوایم درباره افرادی صحبت بکنیم که بعد از جدایی یا از دست دادن همسرشون قرار هست که مجدداً ازدواج بکنن. اینجور افراد باید به چه نکاتی توجه بیشتری داشته باشن، به ویژه اگر فرزندی دارن یا فردی که میخوان با اون ازدواج بکنن فرزند داره. پس امروز ما درباره ملاحظات ازدواج دوم با هم صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید میتونید از همین حالا مطرح بکنید تا زمانی که کارشناس برنامه حضور داشتن پرسش های شما رو هم با ایشون در میون بگذاریم. در ابتدا گزارش خانم گیتی محمدی رو با هم بشنویم.
گاهی اوقات ازدواج دوباره چالش بزرگی خواهد بود، زمانی که یکی از طرفین یا هر دو دارای فرزند باشند و حتی وجود فرزند یکی از دلایل اصلی بر جلوگیری از آن خواهد بود.
من با ازدواج دوم این افراد اصلا مخالف نیستم، ولی باید به شرط زندگیشون یه نگاهی کنم. مثلا خیلی هستن که یه دختر دارن توی خونه یا یه بچه خیلی کوچیک دارن که اول شاید اون طرف اون شرایط ازدواج رو با این بچه‌ها قبول کنه، ولی بعداً حتما مشکلاتی به وجود میاد. یعنی وقتی به مرحله جدیت میرسه یا یک سال از زندگیشون میگذره، تازه اون بچه‌ها میشن مشکلات اصلی. و به نظر من یه فرصتی به خودشون بدن. من تو اطرافم بوده، نزدیکانی داشتم که سریع تصمیم به ازدواج دوم گرفتن، یعنی یک سال از فوت شوهرشون نگذشته که بدتر میشه قضیه.
من والا اولش مخالف بودم مثلا با چنین جریانی، ولی تقریبا تو 5 سال گذشته موافق شدم. مثلا
چی شد که نظرتون تغییر کرد؟
یه سری بخصان برای خانوما وقتی بدون سرپرست میشن دچار یه سری مشکلات میشن. حالا میتونه این ازدواج مجدده تاثیر خوبی تو زندگیشون داشته باشه، ولی خب باید خیلی حواسشون رو جمع کنن. یعنی هر کسی فقط به صرف اون مسائل اقتصادی نباید این کار رو انجام بدن.
همین تجربه خودم که پیش اومده، به طور کل بچه هاشو گذاشت کنار، هیچ مسئولیتی در مقابل بچه هاش قبول نمی کرد.
خب
یه پسرش که 18 سالگی ازدواج کرد که فرار کنه، پسر دیگه‌ش هم تمام وقتشو بیرون خونه می‌گذرونه، فقط آخر شب میاد برای خواب. نمی‌دونم اون یه ذره محبتی هم که داشت از بین رفت، حالا نمی‌دونم. ولی خیلی با شرایط جدید درست برخورد نکرد. توی اقواممون بودن که خانمی بود که اصلا ازدواج نکرد، ازدواج اولش بود، یه آقایی که مثلا دو تا پسر بزرگم داشت. ولی
آقای ازدواج دومشون بود.
ولی خانم که ازدواج اولشون بود اینجوری برخورد کرده بودن که این دو تا بچه‌ها بهش مامان میگفتن. اینجوری مثلا راجبشون حرف میزنه. هیچی مثلا ما هیچ وقت چیزی به اسم پسر شوهرم از ایشون نشنیدیم، همیشه پسرم شنیدیم. اگه زندگی اینطوری باشه، دو طرف اینطوری باشن، خیلی به نظر قشنگه.
هنوز گذشتهشون رو رها نکردن و یه جورایی گرفتارشن، ولی دوباره ازدواج میکنن. یکی از نکات مهم برای ازدواج دوم اینه که فرد مطمئن بشه زندگی گذشته براش تموم شده و دیگه محبت یا حتی نفرتی رو با خودش حمل نمیکنه. بعضیا با خاطر آزرده از ناکامی و کلی پیش‌داوری وارد زندگی دوم میشن. این هم برای خودش بسیار خطرناکه. یعنی این نوع هم برای فرد خطرناکه، هم برای کسی که با او ازدواج کرده. اگر پس از ناکامی در ازدواج اول یا فوت همسر قصد دارید دوباره ازدواج کنید، باید خیلی بیشتر از ازدواج اول مراقب باشید، به خصوص اگه فرزندی دارید یا میخواید با کسی ازدواج کنید که قبلا ازدواج کرده و فرزند داره. ما پرونده‌ای که امروز در برنامه‌مون عنوان خواهد شد مربوط به چنین ازدواجی هست. در استودیوی برنامه جناب آقای پوریا پاکرو، روانشناس و مشاور خانواده حضور دارن، همینطور جناب آقای حسین خزایی‌فر، خبرنگار حوادث. خدمت هر دو سلام عرض می‌کنم. آقای پاکرو خوش آمدید.
سپاسگزارم. درود بر مردم نازنین ایران زمین. خوشحالم در خدمتتونم.
محبت کردید، تشریف آوردید. و آقای خزایی‌فر خیلی خوش آمدید.
مرسی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم آله عباس و دکتر عزیزمون و مردم گرانقدرمون.
آقای خزایی‌فر، برای اینکه وارد گفتگو بشیم و بدونیم که موضوعی که امروز پرونده ما داره چه نکاتی هست که باید باش تقریبا درباره اون موضوعات صحبت بکنیم و با چه موضوعاتی از این زمینه روبرو هستیم، شما پرونده رو برای ما میفرمایید که چه نکاتی داره.
با توجه به این پرونده که حالا هفته گذشته اوایل آذر ماه گزارش شد و بیشتر رسانه‌ها بهش پرداختن چون از بعد خبری ارزش خوبی داشت، پرونده بود که توی شعبه 12 دادگاه کیفری یکی استان تهران بهش رسیدگی شد. من اول از پرونده بگم که یک خانم مطلقه ای که در گذشتهش به خاطر ازدواجی که داشته و اعتیاد همسرش، با توجه به اینکه یک دختر 11 ساله داشته، مجبور به طلاق شدن و بعد از مدتی جدایی و زندگی با حالا خانواده و فرزندش که حضانت بچه هم گردن گرفته بوده، از طریق داماد خودشون با یک آقای آشنا میشن که ایشون هم در گذشته ازدواجی کرده بودن ناموفق و با هم آشنا میشن و بعد از یک سال و نیم با هم ازدواج میکنن. پرونده به دادگاه کیفری موکول میشه با توجه به اینکه این ازدواج که حالا یک سال و نیم هم ازش گذشته بوده، برای دختر 11 ساله این خانم از سوی ناپدریش شکنجه ها و آزارهای صورت میگیره که دوستانم های دکتر در خصوص این پرونده که حالا ازدواج بوده و یک دختر هم داشتن و پرونده به کودک آزاری کشیده شده، در مورد اینکه چه
ملاحظاتی واقعا افراد باید انجام بدن، چون حالا جدایی یا فوت یکی از طرفین در زندگی مشترک پایان زندگی نیست، همه حق دارن بله، که بله، دوباره زندگی رو شکل بدن بله. اما جناب پاکرو، به نظر میرسه که برای بار دوم افراد باید دقیق تر این کار به موضوع نگاه بکنن، به ویژه اگه فرزندی هم هست.
همینطوره. من اجازه میخوام قبل از اینکه به پرونده برسیم چند نکته رو اشاره کنم در مورد ازدواج های دوم. وقتی ما از یک رابطه بیرون میایم به دلیل اینکه به هر حال تبعاتی داشته اون جدایی، خیلی خوبه که بلافاصله وارد انتخاب‌های جدید نشیم. ما معمولا توصیه میکنیم بین 1 تا 2 سال زمان بدیم به خودمون، چون به تجربه دیدیم که معمولا افراد در همین حول و حوش میتونن به یک ثبات نسبی برسن اگر روی خودشون کار کنن، چون داریم افرادی رو که تا سالها، تا پایان عمر، گاهی هنوز گیر زندگی گذشته خودشون یا فردی که ازش جدا شدن یا حتی فوت شده هستن. ما در جدایی هر دو نقش داریم، هم فردی که در واقع رفته که همسر بوده و هم منی که جدا شدم. پس من باید سهم خودم رو هم در این دوره پس از جدایی ببینم که بتونم مسائل خودم رو هم برطرف کنم. در غیر این صورت دوباره همون مشکلات و همون مسائل بروز میکنه، چون برگرفته از شخصیت من، شیوه های رفتاری منه و ممکنه دوباره رابطه رو به ورطه جدایی بکشونه. این نکته خیلی مهمیه. در واقع در دوره پس از جدایی افراد باید شروع کنن به واکاوی خودشون که چرا من به اینجا رسیدم، چه موضوعاتی رو باید در خودم تغییر بدم، چه مهارت‌هایی رو باید یاد بگیرم، چون به هر حال مهارت‌هایی که قبلا داشتم پاسخگو نبود، هم در مورد شناخت ابتدایی طرف مقابل هم در ادامه زندگی.
آقای دکتر، این در صورتی است که فرد بپذیره یه بخشی از این مسئله مقصرش او بوده. ما بیشتر سعی میکنیم بگیم طرف مقابل تقصیر رو بگرده.
متاسفانه البته. در صورتی که حتی اگر 80% طرف مقابل سهم داشته و من 20%، من باید 20% خودم رو حتما ببینم. به هر حال هر دو سهم دارن. و حالا نکته‌ای که بسیار بارز هست در انتخاب‌های دوم ما یا رابطه بعدی ما اینه که چه فردی رو داریم انتخاب می‌کنیم. گاهی اوقات اگر در زندگی قبلی من با فردی بودم که بسیار گوشه‌گیر و منزوی و به هر حال در خود فرو رفته بوده، حالا میام درست نقطه برعکس رو انتخاب میکنم، یه فرد بسیار برونگرای، شوخ، اجتماعی، درست نقطه دیگر طیف رو. این نوع انتخاب ها میتونه خطرناک باشه. یعنی من بر اساس یک ملاک که در طرف مقابل دیدم و چون اومده خلأ زندگی گذشته من رو داره پر میکنه، حالا دارم وارد یک رابطه میشم. در واقع ما باید به جنبه های مختلفی از ملاک ها بپردازیم که حالا یکیش هم میتونه این موردی باشه که برای من خلأ بوده، ولی آیا این فرد که اجتماعی هست توجه هم داره، مسئولیت پذیر هم هست، مهارت گفتگو داره، آیا آدمیه که اهل خانواده است یا نه مثلا فرض کنید رفیق بازه. به هر حال وقتی ما به این جنبه های مختلف توجه میکنیم و ضمناً حتما این بار از یک متخصص برای مشاوره ازدواج کمک بگیریم. ما یک بار تجربه‌مون نشون داده که نتونستیم به درستی انتخاب کنیم و هیچ بد نیست که با این واکاوی و با کمک گرفتن از یک مشاور بتونیم انتخاب بعدیمون رو ارزیابی کنیم. حالا میایم سراغ سوالی که مطرح شد
و پرونده‌ای که امروز
پرونده‌ای که داریم.
بله.
چه کار کنیم که به اینجا نرسیم؟ در همین ارزیابی که در مشاوره‌های ازدواج هست ما پی می‌بریم به خیلی از مسائل شخصیتی طرفین، با تستای استانداردی که گرفته میشه، با مصاحبه‌هایی که با هر دو میشه، متوجه یک در حقیقت حالا نیمرخ روانی یا یک سری از ویژگی‌های شخصیتی ناخودآگاه طرف خواهیم شد. گاهی اوقات حتی سلامت روانی فرد مطرحه، یعنی فرد با اختلالات شخصیتی یا اختلالات روانی روبرو هست که هر دوی اینها میتونه آسیبزا باشه. در کیسی که مثال زده شد دقیقاً معلومه که اون فرد، اون آقا احتمالاً اختلال شخصیتی دارن و
یعنی این مورد رو میتونستن مثلا در مشاوره قبل از ازدواج
حتما ارزیابی کنن،
ارزیابی بکنن. بله.
من یه سوال دارم، ببخشید، چرا مردم ما اکثرا برای رفتن پیش مشاوره میترسن؟
آره
خیلی ها خودشون یا خیلی بالا میدونن یا اون دونستنشون خیلی زیاده و ما خودمون خب چون پرونده زیادی دیدیم متوجه شدیم که مردم از رفتن پیش مشاور یا میترسن یا قبول ندارن.
بله همینطوره. البته خیلی بهتر شده در طول این سالها، ولی متاسفانه هنوز این تصور وجود داره که مگه من مشکل دارم، مگه من مسئله‌ای دارم، روانشناس رفتن مساوی با انگ ایکس و ایگرگ بودن، انگار که من دیوانه هم باید برم. این حالا تعبیر عامیانه‌ایه که بین مردم وجود داره، در صورتی که اتفاقا مشاوره کمک میکنه که من دید بازتری داشته باشم و بسیاری از افراد موفق امروز در خیلی از جاهای دنیا حتی ایران خودمون میبینیم که از کمک مشاور استفاده میکنن برای اینکه این دید بازتر رو پیدا کنن. به هر حال ما به همه چیز آگاه نیستیم و گاهی اوقات بسیاری از موضوعات شخصیتی و روانشناختی بحث ناخودآگاه افراده که بروز رفتاری نداره. حالا این فرد در دوره آشنایی در همون دو سه ماه اول بسیار ممکنه خوشش بیاد از اون طرف مقابل، طرف مقابل هم بهترین ویژگی‌هاشو نشون میده و اینها انتخاب میکنن که زندگی کنن با هم. بعد از 6 ماه یک سال واقعیت‌های رفتاری بروز پیدا میکنن،
نشون میده خودشو. با ادامه برنامه خانه و خانواده همراه شما هستیم. لطفا شما هم اگر تجربه اینچنین دارید با ما در میون بگذارید، حتما از تجربه های موفقتون هم بگید و بگید که درباره ازدواج دوم به چه معیارهایی توجه کردید و اگر تجربه نامناسبی هم داشتید، تجربه تلخی هم داشتید، بهتر بگم اون رو هم برای ما از طریق راه‌های ارتباطی 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 مطرح کنید.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقعا مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشیمو چک.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم تا روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده،
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
9:22 دقیقه است. شنونده رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده هستید. آقای خزایی فر ادامه پرونده رو برای ما بازگو خواهند.
بروی چشم. پرونده از اینجا شروع میشه که مادر توی دادگاه اعلام میکنه که من چندی قبل متوجه افسردگی و رفتارهای تغییر رفتارهای دخترم شدم، هرچند بهش اصرار میکردم حرفی نمیزد و گوشه‌گیر شده بود. با ناپدری صحبت کردم، میگفت شاید به خاطر اینکه ما با هم ازدواج کردیم و خاطرات قدیم پدرش میاد و میخواد با من هنوز کنار نیومده، این افسردگی باعث شده که به وجود بیاد. میگذره، مادر بعد از مدتی میتونه با دخترش صحبت کنه و میفهمه که در زمانهایی که خونه نبوده از سوی دختر ما که اسمش مهسا از سوی ناپدریش مورد آزار و شکنجه هایی قرار گرفته. پرونده اینجا تشکیل میشه و دستور بازداشت پدر و دستگیریش از سوی پلیس تهران شروع میشه.
این ناپدری خودش فرزند نداشته؟
چرا، این ناپدری در گذشته ازدواج کرده، دوتا فرزند داشته و جدا شده بودن و حضانت بچه ها هم در به عهده مادر بچه ها گذاشته بودن.
عجیبه آی پاک رو. بله. کسی که خودش فرزند داره چطور؟ یعنی دقیقا میرسیم به همون نکته که از خواهی میکنم شما اول صحبتاتون بهش اشاره کردید. اگر یه مشاوره پیش از ازدواج اتفاق می افتاد متوجه می شدن که این فرد حتما یه اختلال رفتاری داره که دقیقا چنین کاری رو می کنه. خودش یه پدره.
خانم العباس، اختلالات شخصیتی خیلی عیان نیستن در ابتدا. ما به مرور زمان با واقعیت‌هایی و رفتارهای ریزی مواجه می شیم که به خودمون که میای میبینیم گیر این فرد افتادیم و زندگیمون زیر و رو شده. اختلال‌های شخصیتی جنبه‌هایی از شخصیته که ناسالمه و بسیار بلده، ولی ظاهر در واقع این فرد و رفتارهای روزمرش نرماله. در یک برهای از زمان در مورد موضوعات خاصی بروز پیدا میکنه. خب
یعنی کاملا مشخص شده است.
بله
اگر
بله.
یک متخصص ببینه کاملا واضح این رو میتونه تشخیص بده.
من یه مثال میذارم که شنوندای عزیزمون شاید براشون جالب باشه. مثلا مراجعی داریم میاد میگه که ببین به من خیلی گیر میده، تازگی ها میگه که اون دوستتو خوشم نمیاد، خونه مادرت داری زیاد میری، چون اینقدر با تلفن صحبت، ببینم کی برات اسمس اومد. شروع میکنه آرام آرام این فرد رو کنترل کردن. بعد میگه که آره یه ذره بددله، و ما بعد از این که ارزیابی میکنیم میگیم بددل نیست، ایشون دوچار اختلال شخصیت پارانویده. این دیگه بددلی نیست. وقتی که اون فرد با شک و سوء ظن و کنترل شدید و چک کردن مداوم روبرو هست، یعنی این که من با فردی روبرو هم که مسائل زیادی داره و تمام هویت من، عزت نفس من رو از من خواهد گرفت، به زودی زندگی من زیر رو خواهد شد. گاهی اوقات میگه که باشه من دوستش دارم، ولی همین دوست داشتن کم کم در طی سالها تبدیل میشه به تنفر به خاطر ویژگی های طرف مقابل.
جناب پاک رو ما باید افرادی رو هم در نظر بگیریم که در نقاطی هستن که مثلا دسترسی به مشاور ندارن. کسانی که در روستاها هستن، در مناطقی که خب سخت‌تر میتونن با مشاور صحبت بکنن، واقعا خانواده هایی که حالا از هم پاشیده یا یکی از طرفین فوت کرده میخواد دوباره شکل بگیره.
بله.
و یکی از این افراد داره فرزند هست یا گاهی دو طرف فرزند دارن.
بله.
اینجور آدم ها باید به چه نکاتی توجه داشته باشن؟
خب اولا حالا در پاسخ به شما بگم که خوشبختانه امروز تکنولوژی کمک میکنه دیگه، الان صدای مشاوره به هر حال بهزیستی در این زمینه خیلی داره کمک میکنه. میتونیم از مشاوره های آنلاین استفاده کنیم، تلفنی استفاده کنیم، و برای زندگی تمام عمرمون میارزه که حتی ما پاشیم یک سفری داشته باشیم.
یعنی ما مشاوره برخط داریم که از هر روستایی بتونه کسی در ارتباط باشه.
ولی در مورد کسانی که فرزندی دارن، اولا ما توصیه میکنیم که اگر ما فرزندی داریم و میخوایم ازدواج کنیم، با کسی که او هم فرزندی داره ازدواج کنیم. توصیه بر اینه، به خاطر اینکه معمولا هر دو یک جنبه مشترکی دارن که میتونن با به تعادل برسونن با هم. ما همیشه در ملاک‌های ازدواج میگیم باید شباهت وجود داشته باشه، ولی فارغ از این ما باید بسنجیم ببینیم طرف مقابل توان پذیرش فرزند من رو داره. آیا آدم مسئولیت پذیریه؟ آیا اصلاً هدفش و قصدش از این ازدواج چیه؟ ممکنه مثلا قصد طرف مقابل این باشه که من میخوام فقط یک نفر تو زندگیم باشه، هم صحبت من، بریم فقط با هم لذت ببریم. خب این فرد اصلا به خانواده داشتن الان فکر نمیکنه، قصدش متفاوته. این که من کسی رو دوست دارم کافی نیست، این که من با آدم خوبی مواجه شدم فقط کافی نیست. ما باید ببینیم که چه مهارت‌هایی در طرف مقابل وجود داره. حالا میایم سراغ پرونده‌مون. خب ایشون هم ظاهراً خودشون فرزندی داشتن، هر دو هم خانم هم آقا فرزندی داشتن، ولی موضوع اینه که کسانی که دختر دارند و قراره که یک مردی وارد زندگی بشه، اینجا باید یه حساسیت‌های ویژه‌ای به کار گرفته بشه. اولاً میتونن به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنن که حداقل در دوره‌های ابتدایی ارزیابی رفتاری اون طرف زیر ذره‌بین باشه که داره با دختر من چطور رفتار میکنه. دو، حتما اون دختر آموزش داده بشه یا گفتگو باهاش بشه که اگر نکته‌ای هست، مسئله‌ای هست در مورد این آقا، هیچ مشکلی نیست، بیا به من بگو. یعنی نترسه از این که حرفی بزنه،
علاج واقع رو قبل از وقوع بکنه.
دقیقا، هر مسئله‌ای که تو دیدی، بالاخره من نظر تو برام مهمه، و این رو در دوره آشنایی انجام بدن. ببینین ما برای شناخت یه آدم حدوداً 6 ماه تا یه سال زمان میخواییم. اگر بلافاصله عمل کنیم و وارد یک زندگی مشترک بشیم، خب کار دشوار میشه دوباره و جدایی و داستانهای قانونی و غیره و غیره. و نکته که اشاره کردیم، حتما و حتما با یک اگر اون فرد فرزندش دخترش مثلا کوچیک هست، با یک روانشناس کودک در ارتباط باشن و ببینن که چه علائمی وجود داره و حتی اون روانشناس میتونه ناپدر یا پدر جدید رو در واقع ببینن، ارزیابی کنن، ببینن اصلا ایشون مهارت فرزند پروری لازم رو داره.